سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کنپارس و خوشحالم که با برنامه چشم‌انداز مهاجرت که برای پاسخگویی به سوالات مهاجرتی شماست در خدمت شما هستیم. این برنامه شماره 192 ماست. امروز 30 آبان ماه 99 هست، برابر با 20 نوامبر 2020. ساعت در تهران 9 شب هست، در شرق کانادا ساعت 12:30 و در غرب کانادا ساعت 9:30 صبح. این برنامه هر جمعه پخش میشه و ما خیلی نزدیک هستیم به برنامه شماره 200، یعنی الان برنامه 192 هست. هفته پیش اعلام کردم که ما برای کسانی که برنامه ما رو لایو تماشا میکنن و از طریق اپ کنپارس اپلیکیشن دارد، هم در گوگل هم در اپل، اگر اون رو دانلود بکنید و برنامه لایو ما رو از اون طریق ببینید، شما این امکان رو دارید که در قرعه کشی ما شرکت بکنید. یک قرعه کشی خواهیم داشت در برنامه شماره تا برنامه شماره 200 امکان مشارکت رو دارید و در برنامه 201 این در واقع برنده قرعه کشی که یک نفر هست اعلام می شود. جایزه اون یک آیفون 12 هست. برای اینکه شرکت بکنید، عرض کردم اپلیکیشن رو باید دانلود بکنید و بعد میرید توی قسمت پاسخ پرسش‌های مهاجرتی و اونجا در زمانی که برنامه لایو ما جریان دارد یک دکمه‌ای هست که شما اون رو کلیک میکنید و طبیعتاً نام شما در قرعه کشی خواهد بود. کسانی در قرعه کشی میتونن شرکت بکنن، شرکت داده میشوند که از برنامه 192 ما که این برنامه هست تا برنامه شماره 200 ما، یعنی در 9 برنامه آینده ما، امروز علاوه 8 برنامه بعدی، حداقل 5 تا از این برنامه ها رو ببینن، یعنی اون دکمه رو در 5 برنامه حداقل از 192 تا 200 در واقع کلیک کرده باشن. در برنامه 201 برنده رو اعلام میکنیم و خدمتشون خواهیم بود. یک نکته مهم این که کسانی که برای کنپارس کار میکنن، چون تعداد آدمایی که برای کنپارس به هر ترتیبی کار میکنن کم نیستن و خانواده هاشون بستگان درجه یکشون، امکان شرکت در مسابقه رو ندارن و این برای این هست که بدانید کاملا ماجرا فیر هست و به هیچ وجه کسانی که در شرکت کنپارس یا شرکت های وابسته کنپارس کار میکنن و بستگان درجه اولشون، اینها رو ما از امکانی که در واقع در قرعه کشی شرکت نمیدیم و حذفشون میکنیم، حتی اگه اسمشون باشه که خب طبیعتا میدونن که نباید شرکت بکنن. برابر این شما که بیننده ما هستید، حتما الان هم اگر دارید ما رو با فیسبوک یا اینستاگرام یا هر چیز دیگه میبینید، تشریف ببرید اپ ما رو باز بکنید و از طریق اپ ببینید و این دکمه رو حتما فشار بدید. نکته دیگه که باید بدانید اینه که برای طرح سوال در این برنامه بهتره که از اپلیکیشن ما استفاده بکنید، چون اون سوالاتی که در اپلیکیشن در واقع ثبت میشود در اولویت پاسخگویی هستن. طرح سوال در فیسبوک و اینستاگرام خودداری بکنید، بخاطر اینکه فرصت اینکه من برگردم اونجا رو ببینم نخواهد بود. اگر کسانی فرصت طرح سوالشون رو پیدا نکردن، سوالشون رو مطرح کردن و پاسخ داده نشد، میتونن به من ایمیل بزنن به info@canpars.com. بسیار متشکرم از همراهیتون. بریم اولین سوال رو داشته باشیم که سوال خانم مروارید هست. خانم مروارید سوال کردن که من برای ویزای تحصیلی اقدام کرده ام و همسرم به عنوان همراه و تمایل درخواست ویزای همزمان داریم. خب ایرادی ندارد. چقدر پول به عنوان تمکن باید در حساب ما باشد؟ قاعدتاً کسی که برای تحصیل اقدام میکند هزینه‌ی یک سالش رو باید داشته باشه. اینا که میگن هیچ قانون یا در واقع نوشته جایی نیست، اینا روی تجربه است. حداقل یک سال شما انتظار میرود از شما که هزینه‌تون بتونید بدید. این یک سال شامل هزینه است که برای دانشگاه یا کالجتون باید بدید به علاوه هزینه زندگیتون. برابر این رقم کمتر از 30,000 دلار نمیتونه باشه و حالا رقم درستش 40,000 دلار است. چرا؟ چون 15,000 دلار و با توجه اینکه یه خانواده هم هست، اینکه خانواده کمتر از 25,000 دلار برای یک سال هزینهش نمیشه. ولی اگر یه نفر مجرد داره میاد و 30,000 دلار شاید مشکلش حل بشه. برای یه همچه خانواده که همسر دارد حالا 40,000 دلار سیفه. آیا این پول از چند ماه قبل در حساب باشه؟ بهتره که حداقل 3 ماه باشه. ایدئال 6 ماهه. اگر نمیتونید 3 ماه یا 6 ماه در حساب نگهداری، کاری که باید بکنید اینه که منشأ پول رو توضیح بدید. مثلا شما خونه ای فروختید یا ماشینی فروختید، آره، اینکه این پول رو مادرتون داده یا پدرتون داده اصلا جالب نیست، چون نباید شکل قرض پیدا بکنه، چون باعث میشه که در واقع به شما ندن ویزا. اینکه پول حساب شخصی باشه یا مشترک، حساب مشترک بین همسران هیچ ایرادی ندارد، تو حساب شخصی یکی از همسران هم باشد هیچ ایرادی ندارد، اما در حساب پدر یا مادر شما اگر بود گفتین قرار این پول رو به من بدهد، فراموش کنید، نه، اون فایده ندارد. خب بتی پرسیده که اگر من پذیرش تحصیلی بگیرم و اون 20 ساعت کار در هفته خارج از دانشگاه و نامحدود در دانشگاه رو کار بکنم، سابقه کار برای پی آر به حساب میاد؟ و اینکه بعضی از دانشگاه موقع اپلای سابقه کار مرتبط با رشته میخوان، اگر بیمه و فیش پرداخت نداشته باشی مشکل ایجاد میشود. دانشگاه معمولا سابقه کار نمیخوان برای اینکه شما، ولی اگرم بخوان نه، اون نیازی به بیمه و فیش پرداخت بیمه و اینها ندارد، همون نامه کافه همون برش کافیست. این که آیا وقتی شما در دوره دانشجویی کار میکنید، یعنی سوال اینه، آیا در دوره دانشجویی کار میکنم، آیا این کار سابقه کار من حساب میشه برای برنامه مهاجرتی؟ بسیار به برنامه مهاجرتی ده. اگر شما آن چیزی که مورد نظرتون هست، مثلا فرض بکنید برنامه پی ای کیو است، خیر، اون حساب نمیشه. بستگی داره به این که کدام برنامه رو دارید اقدام میکنید و که حالا حساب بشود یا حساب نشود، و اینکه شما جنس کارتون هم خب مهم هست. یعنی هر کاری ممکنه که نتونه به عنوان، و اینم فرق میکنه که آیا اون کار بخشی از پروگرامتون هست یا نیست. بعضی وقتا شما مجبورید به عنوان بخش از پروگرام آموزشیتون برید کار بکنید. برای این کیس به کیس باید دید، بسته به نوع کاری که شما کرده اید و جنس برنامه که دارید شرکت میکنید میتونه ماجرا پاسخ متفاوت باشه. محمد میگه که من کارشناسی مهندسی انرژی رو دارم و بعد از اتمام تحصیل به عنوان دیتا ساینتیست مشغول کار شدم، اوکی، که مرتبط با رشته تحصیلی نیست. خب همینجا این نکته رو من بگم، ما تقریبا در هیچ برنامه مهاجرتی بحث ارتباط شغل با رشته تحصیلی رو نداریم، در هیچ برنامه مهاجرتی اصلا نیازی نیست شما حتما مرتبط. یه وقت هست که شما فرض میکنید رفتید مهندسی، فرض میکنید انرژی خوندید و اومدید میگید آقا من به عنوان حسابدار کار کردم. خب حسابدار نمیتونه مهندس انرژی، نمیتونه حسابدار باشد. اصل ماجرا میره زیر سوال. یکی اس نمیتونه بگه من دامپزشکی خوندم ولی به اندازه به عنوان دامپزشک 5 سال کار کردم، نه، این منطقی نیست. اما در واقع در غیر از رشته های نظاممند یا فوق نظاممند، چون این در واقع ارتباطی لزومی نداره که باشه من زمین شناسی خوندم رفتم در مثلا در فلان اداره داشتم کار میکردم به عنوان حالا فرض بکنید ارزیاب، مثلا هیچ ایرادی نداره، نگم آقا شما حتما بعد در زمینه زمین شناسیتون کار میکردی و خیلی مشاغل دیگه که حالا یکیش هم اینه، ایشون مهندس انرژی خونده دیتا ساینتیست بوده. آیا دستم اکسپرینسی میتونم از سابقه کنم امتیاز بگیرم؟ بله قطعا مردد هستم کدام شغل، کد شغلی رو انتخاب کنم مرتبط رشته تحصیلی سابقه کنم. اصلا این تردید من نمیفهمم از کجا در میاد. اصلا چطور میتونید شما مردد باشید در این زمینه؟ شما وقتی یک شغلی رو داشته اید، یک کاری رو کرده اید و اون در زیر یک عنوان در واقع شغلی در NOC تعریف شده است، شما دست شماست که بگی آقا من کدوم، بالاخره اون یه NOC مرتبط با اون هست، شغل مهم است، نه تحصیل شما. شما یه کاری رو میکرده اید که اون کار زیر یک NOC نامبری تعریف شده. این تردید از کجا میاد؟ کدام کد شغلی رو باید انتخاب کنید؟ مگه شما باید انتخاب کنید کد شغلی؟ چنین چیزی منطقی نیست. سروش، آقای سروش میگه که من پرونده سهمیه گذاری سال 2018 رو دارم که آپدیت هم آمده. فرزند من با ویزای توریستی و سی اس کیو از سال گذشته تا کنون مشغول تحصیل در مونترال است و با توجه به اوضاع کرونا به ایران برنگشته و ما نیز تقاضای سی ای کیو استادی پرمیت نکرده ایم. آیا این امر مشکلی برای پرونده ما ایجاد میکند؟ به هیچ وجه هیچ مشکلی ایجاد نمیکند آقای سروش. آقای شاهین آزاد نوشتند که من در حال گرفتن مدرک زبان هستم، میتونم اقدام کنم و مدرک رو بعداً ارائه کنم؟ چقدر زمان دارم؟ کل هزینه 0 تا 100 چه میشم؟ آقای شاهین خان تصورشون هست که ما یه برنامه داریم و این برنامه رو هم ایشون میتونه تو شرکت بکنن، 0 تا 100ش هم مشخصه، هزینه‌هاش هم مشخصه. نه اینجوری نیست. در کدام برنامه؟ در برنامه‌هایی که مدرک زبان لازم دارد، خیر، چنین چیزی ممکن نیست که شما شرکت بکنید و بعداً بخواید مدرک رو ارائه بکنید و اون مدرک زبان بایستی باشد. حالا ممکنه که خب در آریما من میتونم پروفایل باز بکنم. پروفایل باز کردن در آریما هیچ اتفاق خاصی نیست. در اکسپرس انتی که بدون نمره زبان اصلا چنین کاری رو نمیتونید بکنید. و حالا اقدام دیگه من متصور نیست الان که بتونم راجع به صحبت بکنم، ولی به هر حال در برنامه ای که داشتن مدرک زبان مهم هست، شما نمیتونید در واقع وعده مدرک زبان رو بدهید و بایستی که اون مدرک رو در اختیار داشته باشید تا بتونید ازش استفاده بکنید و اون کار رو انجام بدهید. خب بریم سراغ سوال بعدی که مربوط به آقای داریوش راد هست. سوال کردن که بعد درخواست ویزای تحصیلی داشتن پرونده در سیستم آریما برای کبک مشکل ساز می شود، ممکن افسر چک کنه؟ سیستم آریما اصلا شما پرونده ندارید، یک پروفایل است و داشتن پروفایل در سیستم آریما به هیچ معنی اقدام ندارد، هیچ اهمیتی هم ندارد، اقدام مهاجرتی هم حساب نمی شود. برای وقتی شما دارید درخواست ویزای تحصیلی می دهید، گفته آقا شما قبلا اقدام کرده اید و شما رفتید فقط یه پروفایل آریما باز کردید، نباید بگید که شما قبلا اقدام کرده اید. شما وقتی برای کبک اقدام کرده اید که آریما پروفایلتون رو در واقع روش اینویتیشن صادر کرده است و بعدن شما پروندهتون رو هم فرستاده اید برای اداره مهاجرت ظرف اون زمان معین و یه فایل نامه دریافت کردید، اون وقت میشه شما اقدام کردید. اگه فایل نامه هم دریافت نکرده باشید در حالت اوکی ها، ولی به هر حال بعد از این اینویتیشن اگه پروندهتون رو فرستاده بودید اون وقت تازه اقدام کردید. بعضیا توهم اقدام دارن، نه این توهم، این اقدام نیست. داشتن پروفایل اکسپرس انتری، داشتن پروفایل آریما، اینا اقدام حساب نمیشد، اقدام مهاجرتی حساب نمیشد تا زمانی که اینویتیشن بگیرید. تازه اگر اینویتیشن گرفتید و پروندهتون رو فرستادید اقدام کردید. اگر اینویتیشن هم گرفتید پروندهتون رو فرستاد نکردید، باز شما هیچ اقدام نکردید. بله، آقای محمد خاوری نوشتن که با سلام تشکر از برنامه بسیار عالی حضرت عالی. جناب مختاری عزیز، افرادی که اقامت سمی کبک رو دارند و پی آر دارند چند دوره می توانند پی آر خود را به شرط پاس کردن 2 سال حضور در 5 سال تمدید کنند؟ این موضوع می تواند مشمول تغییر قوانین کانادا و مانع از تمدید مجدد گردد؟ خب آقای خاوری عزیز، نکته اولی که خدمت شما باید بگم اینه که فرقی نمی کند، الزامات اقامتی هیچ ربطی به نوع اقدام اقامتی شما نداره. این تصور نکنید که برای کسانی که از طریق سرمایه گذاری اقامت میگیرن یه قانون گذاشتن، برای کسانی که نیرو متخصص میگیرن یه قانون گذاشتن، برای کسانی که از طریق فامیلی اسپانسرشیپ اومدن یه قانون دیگر گذاشتن. هر کسی که در کانادا اقامت دائم دریافت میکند ملزم هست که در واقع الزامات اقامتی رو رعایت بکنه و الزامات اقامتی برای همه یکسان هست و شما بایستی که در هر زمان که وضعیت شما رو بررسی میکنن در 5 سال قبل از اون بررسی شما 730 روز رو در کانادا بتونید ثابت بکنید که بوده اید. حالا میفهمید که ممکنه من تا سال اول هنوز 5 سال نشده که، بله در 5 سال اول این استثناء وجود دارد که پتانسیل رو هم به شما میدن، یعنی به شما کردیت میدن تعداد روزهایی رو که باقی مانده است. یعنی اگه مثلا در سال سوم دارن شما رو حساب میکنن، چون شما هنوز دو سال دیگه دارید، فرض میکنن که به فرض اینکه شما باقی مانده مدت تو در کانادا بمانید شما رو بررسی میکنن. اما در سال پنجم یه معلومه، در سال چهارم برای خب خیلی ممکنه معلوم بشه اگه کسی عیز نیامده باشد، در بود سال ششم دیگه معلومه، در سال هفتم دیگه معلومه که پنج سال دوره پنج ساله که مورد نظر هست کدام است و اینکه شما چند روز بوده اید. حالا همینجا اضافه کنم دوستان عزیزی که این اقامت اقامتی ها رعایت نکرده اند، حتما به ما مراجعه بکنند و ما در خدمتشون خواهیم بود. تلاش میکنیم که ما نه از این بشویم که اقامتشون از دست بره. آقای احمد رامین امادی پرسیدن که بنده از افغانستان هستم، از رشته دندان پزشکی فارغ التحصیل شدم، دارای سند MD هستم، منظورشون مدیکال نمیدونم MD دیگه بعد، ولی متاسفانه مدرک زبان ندارم، مدیکال داکتر در واقع MD، ولی زبان انگلیسی آشنایی زیادی دارم. آیا راهی به کانادا هست که مهاجرت کنم و در ضمن متأهل هم هستم؟ آقای احمد آقا از افغانستان، شما باید اول نمره انگلیسیتون رو بگیرید و بعد با ما تماس بگیرید. یعنی شما باید نمره زبانتون رو داشته باشید. این که به انگلیسی آشنایی زیادی دارید جای خود، اما باید یک مدرکی باشد که نشان میدهد شما تا چه حد به زبان انگلیسی آشنایی دارید جناب رامین. خب مصطفی کریمی گفته که اگر اطلاعات سابقه کار که زمان درخواست استادی پرمیت به دولت کانادا دادیم با اطلاعات سابقه کار در زمان درخواست CSQ به دولت کبک دادیم مقایرت داشته باشد. الان برای پر کردن فرم های پیار که از طریق نیروی کار کبک دریافت شده، بهتر شبیه کنیم که از اطلاعات فرم ها رو پر بکنیم. حالا سوالشون رو من باز میکنم کمی پس و پیش نوشتن. سوالشون اینه، ایشون اومده وقتی میخواست درخواست استادی پرمیت بده یه سری اطلاعات وارد کرده. خب یکی از مشکلاتی که خیلی از دوستان عزیز ما دارن اینه که فکر میکنن درخواست ویزای موقت کار آسونیه، اصلا مهم نیست، هرچی هم نوشتی. خب دیدیم دیگه. حالا طرف داره میخواد درخواست استادی پرمیت بکنه، اطلاعاتش کافی نیست، مشاوره هم نگرفته، میاد و فکر میکنه که خیلی خب این سابقه رو بنویسم، اونو ننویسم، اینو اینجوری بنویسم، اونو اونجوری بنویسم و درخواستش رو میده. حالا احتمالاً ویزا هم میگیره، همش میاد اینجا درسشو میخونه، میره توی سیستم کبک. حالا اینجا کبک دیگه ازش مدارک میخواد، مجبور میشه که اون چیزی که واقعیت هست رو بگه و مطابق واقع پروندهش رو پر میکنه، CSQ رو هم میگیره. حالا میخواد بیاد در فدرال درخواست اقامت دائمش رو ثبت بکنه. خب حالا نگران اینه که این اطلاعات اگر متوجه باشه، مثل ایشون آقای مصطفی متوجه هست که این مسئله مهمیه. بعضی دوستان اصلا متوجه نیستن که این موضوع اصلا مهمه، فکر میکنن هر دفعه که درخواست میدهن اطلاعات برای خودش مستقل جزیره است. نه، اطلاعات استان کبک رو دولت فدرال ندارد و برعکس، دولت فدرال هم دولت کبک هم اطلاعاتی رو که شما در فدرال داده اید ندارد، اما خود فدرال هر چیزی که شما بدهید داره. که بگم هر چیزی که شما اطلاعات بدهید داره، البته احتماله، چون کبک یک سیستم به هم ریخته ای از هم گسیخته است که قبلا بارها راجع به صحبت کردیم. حالا هیچ استانداردی رو من در مورد کبک واقعا قبول ندارم و حسین قلی خانی به معنی واقعی است، ادعا ولی زیاده ها، ولی خب حسین قلی خانی است. در مورد فدرال اینطوری نیست، سیستم الکترونیک اطلاعات ضبط میشه و همه چیز کنار هم هست. خب حالا الان جواب ایشون چیه؟ بستگی داره. ببینید اگر شما در اطلاعات مغایر، من نمیگم شما چه کار کن، اوکی، فقط حالات مختلف رو میگم. اگر شما اطلاعات مغایر با استادی پرمیتتون در مرحله فدرال بدهید، میتونید متهم به میس رپرزنتیشن بشید. میس رپرزنتیشن این نیست که شما یه چیزی رو یه تاریخی رو پس و پیش نوشته باشید، نه. اطلاعات وقتی خلاف واقع است از نظر سیستم و میتونه تبعات داشته باشه، تبعاتش هم میتونه این باشه که نه تنها به شما اقامت ندهند که شما رو از کانادا بیرون بکنن، 5 سال هم محروم کنن از هر گونه درخواستی. زمان این اتفاق میفته که این خیلی حاد باشه، سیویر باشه. چه زمانی حاد است؟ زمانی است که اطلاعات مغایری که شما داده اید در تصمیم گیری های افسر در مورد شما تأثیر داشته باشه. خب حالا در مورد ویزای دانشجو ممکن این خیلی موضوعیت نداشته باشه، در مورد ویزای موقت ممکن موضوعیت نداشته باشه، اما این حقیقتی است که وجود داره. پس اگر متفاوت اطلاعات بدهید میتونید با این مشکل مواجه بشوید. بنابراین دوستان باید همیشه حواسشون رو جمع بکنن. دوستانی که هر اقدامی که دارید میکنید فکر بعدش رو هم باید بکنید که میتونه این اقدامات بعداً در واقع اطلاعات بعداً در یک چاره قرار بگیره، همدیگر رو کراس کنه، همدیگر رو به همدیگه برسه و وقت مشخص بشه که شما پیش از این اطلاعات غلط داده بود و بعداً حالا بخواد گرفتاری شو بکشید. من مجبورم که فقط در چارچوب قانون با شما صحبت بکنم. بنابراین تنها توصیه که من به شما دارم اینه که خلاف واقع نگویید. یعنی اگر الان شما در واقع فرمای اطلاعات، چون اینکه در اگر درخواست استادی پرمیت شما اطلاعات درستتون بوده، پس اطلاعاتی که به کبک داده اید اطلاعات غلط بوده. خب الان اگر اون واقعا اطلاعات استادی پرمیتتون درست بوده، الان به فدرال باید اطلاعات درست بدین. که حالا به کبک چه داده اید و داستان چه میشود و اینا به من الان موضوع سوال نیست، موضوع فدرال است. اگر اطلاعات استادی پرمیتی که دادید اطلاعات درست شما بوده، الان ما تو فدرال همون اطلاعات بدید. سوال میشه که آها متوجه میشود کبک و اینها فلان؟ نه، این اتفاق نمیفته، ولی به هر حال شما در مورد یکی از اینها خلاف کردید. اگر که اطلاعاتی که به کبک داده اید اطلاعات درست بوده و اطلاعات استادی پرمیت شما غلط بوده، خب الان هم شما موظفید اطلاعات درست رو به فدرال بدهید. حالا یا اینه که میتونید توجیه کنید که اون دفعه چی شده، من اشتباه کردم، اطلاعات رو پس و پیش نوشتم، یا قابل توجیه است یا قابل توجیه نیست. به هر حال این مسئله یه کمی جای مسئله داره. حالا اگر خواستید مشورت بیشتر بکنید و دقیقا مشخص بشه که چه اطلاعاتی رو دادید، چه اطلاعاتی رو کدومش درست بوده و اینها، خواستید اطلاعات دقیق تر بگیرید، یا ایمیل بزنید یا وقت مشاور بگیرید صحبت بکنید. بهنام نامنی میگه که من 2 سال پیش از طریق همسرم که الان جدا شدیم پی آر شدم و بعد از 3 ماه بدون اطلاع دادن به دولت کانادا آمدم ایران. چرا فکر میکنید بعد به دولت کانادا اطلاع میداده اید بیاد ایران؟ مملکت آزاد، شما هر جا که دلت میخواد میتونی بری. اینکه الزامات اقامتی رو باید رعایت بکنید معنیش این نیست که شما بدهکار دولتید و باید مواظب باشید که کجا میرید، کجا میاد و اصلا اجازه بگیرید برید و بیاد. نه، همچین چیزی نیست. نوشتن که بعد از 3 ماه بدون اطلاع دادن به دولت کانادا اومدم ایران. جایی برای اطلاع دادن وجود نداره، وظیفه‌ای هم شما نداشتید. و کریدیت کارتم هم به دلیل نیاز مالی خالی کردم. کاری که بعضی از دوستان هموطن می‌کنند، به خصوص اونایی که فهم کردن که بعد از دوره احمدی نژاد یا دوره احمدی نژاد همه چی شرایط خوبه، دیگه کانادا نمی‌خوام برگردن. این کارو خیلی کردم متأسفانه و خب بدنامیش برای کامیونیتی هم میماند. زشته. میرید بانک به شما یک کریدیت کارت داده که آقا شما تا 5000 دلار 10000 دلار میتونید استفاده بکنید. طرف میاد 5000 دلار میکشه بیرون، میذاره جیبش، میره ایران. دیگه فکر برگشتنش هم نیست. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ سوالی که کردن اینه که آیا با برگشتن به کانادا مشکلی برام پیش میاد، چه بانک چه اقامت یا خیر؟ خب اول برسیم سر ماجرای پی آر ایشون. شو فکر میکنه که بایستی اطلاع میداده، چون چیزی نیست، اصلا وظیفه برای اطلاع دادن نداشته و جایی هم نبوده اطلاع بده. الان هم 2 ساله که در واقع از کانادا خارج شده، احتمالاً مشکل الزام اقامتی ندارد. یعنی اگر در 5 سال گذشته 730 روز رو بوده اید، یا اینکه تا سالگرد 5 سالگی اولین ورودتون به کانادا امکان این که 730 روز پر بشود دارید، هیچ اشکال نداره، سریع پوشید بیاد، هیچ مشکل نپیش نمیاد. اگر این شرط رو ندارید، خب باید با من تماس بگیرید که بتونیم ببینیم چگونه میشود، یا اگر کارتتون دیگه معتبر نیست یا حالا داستانهای دیگر هست، حالا اون رو تماس میگیرید. اما بحث کردیت کارت، شما کردیت کارت فکر میکنید که الان بانک دم مرز وایستاده منتظر شماست، نه، شما به خودتون در واقع بد کردید. وقتی شما کردیت کارت میگیرید، در واقع زندگی اینجا بر اساس کردیت و اعتبار است. اعتبار آدم ها از پولشون مهمتره، یعنی توی سیستم باید کردیت داشته باشید. وقتی به شما کردیت کارت میدهند، شما بایسته که ماه به ماه مینیموم رو بدید، حتی اگه همش رو نمیدید. این برای شما کردیت میسازه. اگر یه دونه از این پرداختاتون رو انجام ندید و اخطار بگیرید، میتونید بعد کردیت بشید. شما که اصلا پولی گرفتید و رفتید، دو سال هم خبری ازتون نبوده، خب کردیتتون رو بستن، حساب بانکیتون رو بستن احتمالاً، و شما عملا اعتبار بانکیتون رو بین بردید. حالا چه میشود؟ بسته بیاد ببینید که چه کار میشود کرد. متخصصین در این زمینه وجود دارن که کمکتون میکنن. بسته به فاینانشال ادوایزر صحبت بکنید. اتفاق بزرگی نمیفته. ممکنه چند سالی بهتون کریدیت کارت دیگه ندن. ولی خب میتونید حساب بانکی باز کنید و زندگیتون رو بکنید و به هر حال بابت این اشتباهی که کردید احتمالاً یه دوره‌ای کردیت بد دارید. خب بله، بهتون وام نمیدن، درس برای خونه خریدن، برای خیلی کارا گرفتاری دارید، اما قابل حل هست به شرط اینکه خدمات حرفه‌ای برید بگیرید و آدمی که این کارا هستن کمک بگیرید. سعید فرد نوشته با توجه به شرایط کرونا خیلی میخوان از آخرین اطلاعات در پاسخ‌دهی اداره مهاجرت به پرونده‌هاشون رو بدونن. اسپانسرشیپ همسر اخیرا پرونده پاسخ گرفته اید. من مارس 2020 اقدام کردم. و اینکه دفترتان آخرین پرونده رو در چه تاریخی جواب گرفته است؟ خب این که دفتر ما آخرین پرونده در چه تاریخی جواب گرفته است رو من نه امکان نداره که بتونم رو برنامه زنده خدمت شما اعلام بکنم، چون روز اسرار کار ماست. اما اینکه شما سوال می شود اینکه آیا مارس 2020 که من پرونده ارسال کردم تا الان دیر شده؟ نه، دیر نشده، دیر نشده و منتظر باشید و انشالله که زودتر شما جواب بگیرید. آقای سعید خان. علی امینی نوشته که خب این سال خوبی هم کردن، نوشته اگر از شهر ونکوور پذیرش داشته باشه. یعنی پذیرش شما دانشگاه ونکوور است و قبل از وارد شدن به کانادا دی ال آی خود رو به کالجی در شهر مونترال تغییر بدیم، آیا افسر ممکن است که ویزا رو باطل کنه؟ خب توضیح سوال ایشون اینه، ایشون رفته مثلا دانشگاه یو بی سی پذیرش گرفته و آمده تصمیم گرفته که بیاد در یک دانشگاه در مونترال. نکته اول این هست که دانشگاه در مونترال دانشگاه کبکی است، دانشگاه است در واقع یکی از کبک ایژوکیشن انستیتوشنز هست و شما باید قبل از اینکه دی ال آی تو تغییر بدید سی ای کیو بگیرید. اگر سی ای کیو گرفتید و دی ال آیتون هم تغییر دادید، پذیرش هم دستتون هست، افسری نمیاد ویزای شما رو باطل بکنه. بگم من خواستم برم اینجا تحصیل بکنم، تو این فاصله این پذیرش رو گرفتم، سی ای کیو رو گرفتم، تصمیم گرفتم اینجا. ممکنه بگه چرا؟ شما علتش هم داشته باشید که چرا. ارزان تره، رشتهش بهتره، هر چیز دیگه میتونه، ولی اینکه به صرف اینکه شما دی ال آی رو عوض کردید بیاد پرونده شما رو ببنده یا اینکه اجازه نده که شما وارد کانادا بشوید، خب چنین چیزی متصور نیست. خب قبل از اینکه بریم سراغ سوال بعدی، من یک بار دیگه برای دوستان عزیزی که تازه بیننده ما شدن عرض بکنم خدمتتون که ما برنامه 192 پاسخ به پرسش مهاجرتی رو داریم. هفتگی است در تلویزیون پرنیان پخش می شود، در فیسبوک، اینستاگرام کن پارس همه اینها پخش می شود. اپلیکیشن کن پارس رو هم اگر داشته باشید میتونید سوال مطرح بکنید. این برنامه در صفحه مقابل من در واقع نمایش داده میشود. و دوستانی که از برنامه امروز تا برنامه شماره 200 ما که میشود 9 برنامه، الان برنامه 192 رو داریم تا برنامه 200، کسانی که از طریق اپ کن پارس برنامه لایو رو تماشا بکنن، کافی است که از 9 برنامه 5 برنامه رو ببینن. و خب این دوستان در دوره‌ای که در زمانی که برنامه زنده جریان دارد یه دکمه ای رو در اپلیکیشن کمپارس می‌بینند که اگر اون رو کلیک بکنند نامشون در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد، به شرط اینکه 5 بار در 5 برنامه از این 9 برنامه ما این اتفاق بیفته. و به عزیزانی که این کار رو بکنند ما یک آیفون هدیه میدهیم. بعد قرعه کشی میشه یک آیفون، نه به همشون یکی آیفون نمیدیم. و دوستان عزیز این رو هم بدانند که نام برنده رو در برنامه 201 خواهیم گفت. و اینم عرض کنم که دوستان عزیزی که بر ترتیبی در کمپارس و شرکت های وابسته به کمپارس کار میکنند، خودشون و خانواده های درجه و از در واقع فامیل درجه یکشون امکان شرکت در این قرعه کشی رو ندارن. خب سال بعدی مال آقا رضاست. آقای رضا گفتن که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک سی اس کیو گرفتم، منتظر مرحله فدرال فایل نامبر فدرال هستم. خب پس تازه پرونده فرستادید. میخوام برای ویزای دانشجویی اقدام کنم، آیا داشتن پرونده اقامتی با سرعت شدن ویزای دانشجویی من میشود؟ خیر، هیچ مشکلی ندارید آقا رضا. بله سوال بعدی ما مال آقای محمد هادی است و سوال بسیار خوبی کردن. سوالشون رو میخونم، یه میان برنامه کوتاه رو ببینیم و بعد خدمت دوستان عزیز و از جمله آقای محمد هادی باشیم که نوشتن با سلام تشکر برنامه شما. آیا مؤسسه کمپارس از زمینه دریافت پذیرش دکتری در رشته فناوری اطلاعات فعالیت میکند؟ من سال آینده اقامت کانادا رو از طریق برنامه سرمایه‌گذاری کبک دریافت میکنم و علاقمند به ادامه تحصیل هستم. سوال بسیار خوبی است، پاسخ مفصلی براش دارم. آقای محمد هادی رو چون تصور میره که جواب من باید بله یا خیر باشه، نه جواب من بله و خیر نیست برای آقای محمد هادی عزیز، ولی با ما باشید بعد از میان برنامه سوال محمد هادی رو جواب بدیم.
تصور خیلی از آدما از برنامه‌های مهاجرتی تصویر یه مسابقه ماراتونه. یه ماراتون نفسگیر و خسته کننده که تو اون مجبوری با هزاران دونده چابک از سر تا سر جهان مسابقه بدی و مقایسه بشی. اما این ذهنیت در مورد همه برنامه‌های مهاجرتی درست نیست. تو بعضی از برنامه‌های مهاجرتی نه حرفی از رقابت در میونه، نه سیستم امتیازدهی مطرحه، نه محدودیت سنی وجود داره، نه کسی به مجرد یا متأهل بودن شما توجه می‌کنه، نه صحبتی از سرمایه‌های نجومی هست و نه کسی از شما تحصیلات عالیه یا آنچنانی می‌خواد. منظور ما مشخصاً برنامه مبتنی بر استارتاپ برای مهاجرت به کانادا است. تو این برنامه یه ایده نو و یه فکر خلاقانه مهمترین فاکتوره. حرف اول و ایده‌ای می‌زنه که مشابهش توی کانادا وجود نداشته باشه. یه ایده مبتکرانه و منطقی با پشتوانه محاسباتی دقیق. اما یه سوال، اینجا چه کمکی از کمپارس برمیاد؟ باید بگیم سوال خیلی خوبیه. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به تعداد بالای پرونده‌های موفق ما در برنامه استارتاپ، میشه گفت کمپارس موفق‌ترین مجموعه مهاجرتی در این برنامه است و در کشور کانادا همکارانی داره که تخصصشون تقویت ایده شماست. این مؤسسات معتبر که طرف قرارداد کمپارس هستند، شما رو در تهیه و آماده سازی بیزینس پلن و مدارک مربوطه با استانداردهای کانادایی همراهی می‌کنند و خلاصه کاری می‌کنند که پرونده شما صاحب یه ایده مبتکرانه و اصولی بشه. شما بعد از پذیرش ایدتون توسط شرکت‌های دانش بنیان کانادایی نامه حمایتی رو دریافت می‌کنید. بعد از اون پس از بررسی‌های اداره مهاجرت به کانادا سفر می‌کنید و به محض ورود شما و خانواده‌تون اقامت دائم کانادا رو دریافت می‌کنید. نهایتاً بعد از گذشت 3 سال از حضورتون در اون کشور، پاسپورت کانادایی در دستان شماست. پس فرصت طلایی برنامه استارتاپ رو از دست ندید. سرزمین درخت افرا منتظر فکر و خلاقیت شماست و کمپارس وکیل معتمد و معرف ایده های ناب شما به دنیای جدید. مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می اندیشیم.
As a migrant worker in Canada with an employer-specific work permit, the job you do is important. You help our businesses grow. You should be able to do your job in a safe and healthy workplace and be treated with respect. But if you have been mistreated at work or are in an abusive job situation, you may be eligible for the Open Work Permit for Vulnerable Workers. It can help you leave your abusive situation and find a new job with a new employer. Don't worry, we will not contact your current employer during the application process, and there is no fee. To get started, you'll need to fill out the regular online work permit application. You will be asked for information about yourself before you are asked about the abuse. When you fill out your online application, you will be asked to attach a letter that tells us what you are experiencing and any other proof you feel is important. To find out about the types of evidence you should include, please go to canada.ca/vulnerable-foreign-workers. After we receive your application, we will treat it as a priority. If we have questions, you might be asked to do a private interview. If you're approved, you can find a new job, and any adult family members who came with you to Canada may also be eligible for an open work permit. You should know that if we approve your application, we'll investigate your former employer. Depending on what we find, they could get a fine or be stopped from hiring other migrant workers. If you are not approved, we won't tell your employer that you applied. As a migrant worker in Canada, your rights are protected. To find out more about the Open Work Permit, visit canada.ca/vulnerable-foreign-workers.
سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز، ممنون که بیننده ما هستید. به بخش دوم برنامه میرسیم. سوال آقای محمد هادی بارانی رو داریم که ایشون سوال کردن که خب آیا کنپارس در مورد پذیرش دکترا برایشون اقدام میکنه یا خیر. خب پاسخ کلیش که مثبت هست. صورت گفتم سوال ایشون انتظار سوال بله و خیر رو داره که سو بله اوکی ولی ایشون ذاتا سرمایه‌گذاری دارن میان کانادا و فایل نامه 2018 هستن، علاقمند به ادامه تحصیل. خب آقای محمد هادی، دکترای رشته فناوری اطلاعات رو بگیرید که چه بشود، که چه بشود در این دکترا خوندن در کانادا. بعد خوب فکر کنید، ببینید یک اتفاقی، یک تفاوت عمده‌ای وجود داره بین ایران و کشورهای شبیه ایران. کشورهای دوروبر ما هم خیلیشون اینطوری هم، خیلی از کشورهای در حال توسعه که خب مدرک گرایی خیلی حاد است، یعنی مدرک انگار خیلی مهمه. اتفاقا به سواد آدم خیلی کار ندارن، به مدرک آدم کار دارن. این مسئله خیلی مهمیه و خب افراد خودش رو با آب و آتیش میزنن که مدارک تحصیلی بالایی رو بگیرن. چرا؟ چون برشون پرستیژ و برشون در واقع افتخار و همینطور برحال جنبه مالی داره. شما یه جایی برید استخدام بشید، دکتر رو داشته باشید، میگه آقای دکتر دو برابر به حقوق میدن. مثلا در کانادا، در کشور پیشرفته اینطور نیست. یعنی کسی تحصیل رو برای تحصیل نمی رود. شما نمی رید درس بخونی که دکترا بگیری. اگر لازمه کاری بکنی که دکترا گرفتن درش لازم هست، می رید دکترا می گیری. یعنی خود درس خوندن به خودی خود هدف نیست و نباید باشه. عمر شما هم سرمایه شماست. شما بیاید 7-8 سال مثلا توی دانشگاه بشینید فناوری اطلاعات داشت درش دکترا بگیری، خب چی؟ از شما تونستید در سرمایه گذاری که بیاید، یعنی یه آدم بیزنسمنی هستید که سابقه مدیریت دارید، که یعنی یه کاری رو کردید در زندگیتون، یه سرمایه رو هم کسب کردید، الان پاشید بیاید برید 7-8 سال گوشه دانشگاه بشینید دکترای فناوری اطلاعات بگیرید، چه اتفاقی میفته؟ بعدش میخواید چیکار کنید؟ باشه خب، بنابراین دکترا گرفتن فقط به درد کسانی میخوره که عاشق ریسرچ و کار دانشگاهی اند، اونم در نرشته هایی مثل فناوری اطلاعات معنی نداره دکترا، چون اینا من بهترین آدم هایی رو که در زمینه حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات چیزن، خیلیشون لیسانس کامپیوتر هم نداره. نمونهش آقای استیو جابز، آدم هایی هستن که علامه داستان کامپیوتر و فناوری اطلاعات هستن ولی دیپلم هم ندارن. بنابراین به دکترا و اینها نیست، باید بگید که دنبال چی هستی تو زندگیتون، دنبال عنوان و دنبال این موارد نباشید، از عمرتون استفاده بهتری رو بکنید. بنابراین به نظر من اصلا چیز منطقی نیست. خب قبل از اینکه سوال بعدی برسیم، خب حالا اونم میخونیم. نوشتن جان مختاری در درسته که در دانشگاه فرانسه زبان در کانادا فقط حد نصاب نمره در دو مهارت لیسنینگ و ریدینگ رو نیاز دارن. خیلی از دانشگاه فرانسه زبان اصلا نیازی به نمره فرانسه ندارن، مثل دانشگاه انگلیسی زبان نیست که حتما جز الزاماتشون داشتن نمره زبان باشد. و بله در بعضی از دانشگاه اصلا نمره زبان نمیخوان، اگر هم شما این دو تا مهارت رو داشته باشید خیلی هم خوشحال میشن. بله و آقا مشتبای سالی رو کردن، نمیشن دارایی من در برنامه سرمایه‌گذاری که یک برسه دلار دولتی حساب شده، اگر دلار دولتی گران شود من در اثبات دارایی هم مشکلی پیش نمیاد. خیر، ما این تجربه رو پیش از این هم داشته ایم که به هر حال اولا که اون رقمی که در زمان درخواست شما بوده است ملاک است. حالا داریم افسرانی که رقم زمان رسیدگی رو باز ملاک قرار میدن که باز هم در کنار سولوشن وجود دارد. اون سولوشن یا راه حل چیست؟ دو تا راه حل وجود داره. وقتی شما روی پروندهتون داراییتون درست فرض بکنید به دلار 3000 تومان یا 4000 خورده 1200 تومان تعریف شده، شما رسید این دارایی چی بوده؟ اگر این دارایی فقط پول بوده، یعنی مثلا سپرده بانکی بوده و همچنان مونده، خب اگر دلار فرض بکنید فردا دولت اومد نوشتش که آقا دولت دلار رسمی شد 5000 تومان، خب حساب میکنن ببینن شما به 5000 تومان نمیرسید. که خب حالا این آرگومنت رو میشه داشت که آقا دلار در زمان ثبت پرونده باید ملاک باشه. حالا اگه به فرضم که این بس پذیرفته نشه، که خب چون خیلی از افسران واقعا این کارو نمیکنن، دقیقاً میان دلار روزو دنسن میگن. حالا اگه فرض کنید دلار 5000 تومان در نظر بگیره، شما اگه فقط سپرده بانکی داشته باشید بله شما مشکل دارید. اما من هیچ وقت هیچ یکی دو تا داشتم موکلی که فقط سپرده بانکی داشته، ولی معمولا افراد ملک دارن. خب دلار که گرون نمیشه که ملک سر جاش بمونه، خب طب ملک هم گرون میشه. برای در این همچین مواردی در موقع آپدیت پرونده خب ما ارزیابی مجددی از ملک میکنیم، قیمت ملک اون فاصله رو پر میکنه و مشکلی پیش نمیاد. نگران این مسئله نباشید. علی رضایی، خب من خواستم یه چیزی رو بگم، میخواستم بگم که در دوستان عزیزی که ثبت اختراع دارند، ایده تجاری جذابی دارند، حتما با ما تماس بگیرن. اگه علاقمند به رفع دفتر به کانادا هستن و میخوان که مهاجرت بکنن، حتما با ما تماس بگیرید. ما خوشحال میشیم که خدمت دوستان باشیم از این بابت. خب علی رضایی میگه که در سیستم اکسپرس انتری آیا رشته تحصیلی معدل هم تأثیری دارد؟ نه، مثلا رشته مترجم زبان انگلیسی هم قابل قبول، اصلا ما محدودیت رشته نداریم در پرونده مهاجرتی این روز، اصلا هیچ محدودیت نداریم. اگر ما تک کارشناسی ثبت و پروفایل کنیم ولی در عوض نمره آیلتس فرانسه بالا داشته باشیم چطور؟ امتیازمند در سایت اکسپرس انتری کمپارس 470 شما از خوبی دارید. بحث کی گفته که واسه مدرکتون حتما کارشناسی به بالاتر باشد؟ نه، شما باید به اون حد نصاب برسید که اینویتیشن بگیرید، قرارداد ببندید و خدمتون خواهیم بود. رشته تحصیلی هیچ تفاوتی نمی کند، معدل هم تأثیری ندارد. همون در سیستم expressentry.ir ما برید خودتون رو چک بکنید. نازنین میگه امسال تیر امتحانات آخر دانشگاه هم تمام میشود و وسط های تیر کارنامه میگیرم. یک ماه بعد از اون هم مدرک موقت میگیرم. اما مدرک اصلی لیسانس هم معلوم نیست چه زمانی آماده میشود. برای من کی میتونم برای فوق اقدام کنم؟ شما همون در میانه آخرین ترمتون میتونید شرکت بکنید. دانشگاه معمولا میپذیرن و شما بعدن مدرک تحصیلیتون رو ارائه میکنی. بله. درسا این نفس که پرسیده بود که دوباره سوالش رو من دو ترم دیگه یعنی تیر ماه لیسانس هم تموم میشه اما مدرک تحصیلی چند ماهی میشه. شما در ترم آخرتون میتونید درخواست پذیرش به دانشگاه رو بدید و مشکلی نخواهید داشت. نه نیازی به مدرک تحصیلیتون نیست. خانم درسا به انواع اقسام شکلها مطرح کردن. شما در میانه در ترم آخرتون درخواستتون رو میدین، پذیرشتون رو میدن، ویزاتون رو میگیرید و بعداً دانشگاه بحثی مدرکتون رو ارائه بکن. بحثی به دانشگاه دار. احسان شمس میگه که بخشتون رو میگه آقای احسان شمس میگه که من متقاضی برنامه QSW هستم. QSW منظورشون کبک اسکیل ورکر هست که در قالب سیستم آریماست. حدود یک ماه پیش DM شده و منتظر PPR میباشم. منظورشون از DM Decision Made و منظورشون از PPR یعنی همون Permanent Residency. آیا درست هست که پس از صدور ویزا و درج در پاسپورت امکان لندینگ بر ویزای اقامت دائم وجود ندارد؟ جان؟ آیا درست است که پس از صدور ویزا و درج در پاسپورت امکان لندینگ برای ویزای اقامت دائم وجود ندارد؟ یعنی چی؟ به شما ویزا میدن پس چی کار کنید؟ من متوجه نمیشم. امکان دارد. اگه به شما اقامت دائم رو دادن ویزا براتون زدن و گفتن تشریف ببرید شما میتونید تشریف بیارید. پریسا میگه قبلا به شما ایمیل زدم و گفتم که رشته Early Childhood Education میخوام بخونم و شما فرمودید عرض کردم با این رشته موافق نیستید، میشه دلش بفرمایید؟ خب من یادم ایمیل شما رو خانم پریسا، مگه رشته شما چیز دیگری بود؟ رشته مهندسی بود یا چه شبیه این بود؟ و فوق لیسانس هم پذیرش گرفته بودید. بعد گفتید من میخوام به جای اینکه برم فوق لیسانس رو بخونم میخوام بیام کانادا، بیام مونتریال Early Childhood Education بخونم. خب کار غلطیه. فرض که شما Early Childhood بند ببینید، بحث اینه که شما زمانی رو که دارید در کانادا درس میخوانید هم جزو عمرتونه، نباید اینو تلفش کنید که حالا با Early Childhood Education در واقع که مربی های مهد کودک اینو میخونن قراره چیکاره بشید، میخواید چیکار بکنید و اصلا چقدر فکر میکنید که میتونید در بیارید؟ برای چی باید برید دنبال یه همچی چیزی؟ شما که لیسانس مهندسی دارید و برای فوق لیسانس میخواستید درس بخونید، برید رشته خودتون رو بخونید، فوق لیسانس بخونید و درست عمل بکنید و در رشته خودتون کار بکنید، نه اینکه ببینید کدوم ارزان‌تر کدوم کوتاه‌تر برید اون. خب گرفتاری بعدی بیشتر دارید. بعدن برای بحث کار لول کارتون تو با Early Childhood Education شما نمیتونید رشته ای رو در زمینه کار بکنید که معمولا الیجیبل است برای برنامه اقامتی از لحاظ رده NOC. بنابراین بله من مخالفم که شما عمرتون رو تلف بکنید. افروز میگه که من موکل شما هستم، آیلتس 7 گرفتم، لیسنینگ هم 8، بقیه هم بالا 6 و نیم شدم، فوق لیسانس مهندسی برق 34 سالمه، 8 سال سابقه کار دارم. آیا شرط اکسپرینس ندارم میشه سویش کنم رو اون برنامه؟ اگر موکل استارتاپ ما هستید و طرحی برای شما وارد سیستم شده است، یعنی طرح شما وارد سیستم شده است، خب نه نمیتونید سویش بکنید. اما اینکه آیا شما میتونید شرط اکسپرینس دارید یا ندارید که خب اون که داستانی نداره، شما میتونید برید آیا حساب بکنید ببینید آیا شنی امکان رو دارید یا خیر. بله به من ایمیل بزنید و بعد ببینیم قرارداد شما کی هست، در چه وضعیتی هستید، کجا هستید، چون من حفظ نیستم. که ایلیا میگه که با توجه به اینکه ماهیت استارتاپ نبودن و زود اجرا شدن طرح مهم هست. ماهیت استارتاپ نبودم از زود اجرا دارم. مدت انتظار بوده 2 سال برای اجرا نقض قرض باشد به نفتن ایده نمیشود. سال دوم بعد انجام انگوشنگه در استارتاپ برای مدیکا برای منتظر نامه داری مهاجرت بود. خب بله، همیشه باید منتظر اداره مهاجرت بود، اما اینکه سوال جوری نوشتید که مثلا نمیفهمم، ولی حدس میزنم چی میخواید بگید. ایشون میخوام بگن که خب ماهیت استارتاپ اینه که بره زود اجرا بشه. حالا آیا انتظار 2 سال که منتظرن تا بهشون ویزای اقامت دائم رو بدن نقض غرض نیست؟ نه، نقض غرض نیست، چون شما میتونید برای اجراش به معنی اینکه پروندهتون رو فایل میکنید درخواست ویزای کار بکنید، برای اجرا تشریف بیارید و اجرا کنید. اما اگر به هر دلیلی ویزای کار بگیرید و تشریف بیارید کانادا ولی وقتتون رو صرف اجرای طرح استارتاپیتون نکنید، پرونده استارتاپیتون، پرونده اقامتیتون هم بین میره، میتونن ببندن. چرا؟ چون نشان از آن دارد که شما قصد اجرا ندارید، اصلا قصد نداشتید این طرح رو اجرا بکنید. این نکته مهم ماجراست. بنابراین نه، نقض غرض نیست، راه حل دارد، اما اون خطر رو هم داره اگه کسی با ویزای کار پشت بیاد و طرحش رو اجرا نکنه. بله، آقای پیران گفته چرا هر وقت تعداد مهاجرا رو برنامه‌ریزی می‌کنن که افزایش بدن سهمیه فدرال سهمیه‌گذاری کبک زیاد نمیشه؟ الان بوده چند سال 50 ما طول می‌کشه مرحله فدرال. اولا اینطوری نیست، غیر روز به روز کم میشه و الان 2018 ها دارن بررسی میشن و دارن ویزا میگیرن، یعنی بررسی شدن دارن ویزا میگیرن. برابر این 2018 تا 2020 میشه 2 سال و 2 سال هم میشه 24 ماه، پس 5 ماه نیست، بود یه زمانی. بله، خب اینکه چرا افزایش میدن سرمایه گذاری کبک زیاد نمیشه، اینکه سرمایه گذاری کبک، سرمایه گذاری کبک هست و دولت فدرال رو تنهایی در مورد ظرفیتشون اینا نمیتونه اظهار نظر بکنه. بنابراین همه با هماهنگی و همراهی دولت کبک، خود دولت کبک هم که دیگه چه بگم. و آقای علیرضا میگه ممنون از تیم قوی که دارین، من ممنون از اینکه شما ارادت در واقع لطف دارید به ما. جناب آقای دکتر نذیر سما از به همراه همسرم رفتیم هم گوشنگاری ادیشنال هم اومد برام انجام چه زمان برده میشه تا جواب ویزا بیاید؟ خدا میداند، خدا میداند، خدا میداند. 3 ماهه که انگشت‌نگاریشون انجام دادن و میگه چقدر زمان برد. اصلا نمیشه گفتش که این روزها بحث زمان رو نمیشود ازش صحبتی کرد متاسفانه. خب امیر عباسی نوشته که بنده از طریق سرمایه‌گذاری کبک اقدام کردم و الان حدود 6 هفته است پاسپورتم رو به آنکا رو فرستادم جهت ویزای لند، ولی متاسفانه از خبری نیست. میدونم بسیاری از پاسپورت ها در به آنکارا رفته و آنکارا اونها رو همجور نگه داشته و هنوز ویزاشون رو صادر نکرده. چقدر باید منتظر باشیم تا پاسپورت دست ما برسد؟ واقعا نمیدانم، بخاطر اینکه واقعا دلیل این که اصلا آنکارا این پاسپورت رو هول کرده و نگه میداره چیه؟ من فکر میکنم بس کروناست و اینکه تنظیم بکنن برای ما تعدادی پاسپورت از موکل ما هم هست اونجا که منتظر است. مانی میگه که بعد از لندینگ در کبک، کانادا دیگه، کبک لندینگ، کبک معنی نمیده، چقدر طول میکشه تا بیمه و سین نامبر داده شد؟ و سین نامبر رو همون روز هم میتونید برید بگیرید در اگه مجبور نموشید قرنطینه بشید. بله، بیمه رو یه هفته اول، 2 هفته اول میتونید کار رو بکنید. اگر استان رو عوض کنید مجددا باید بیمه رو استان جدید درخواست کنید. چقدر طول میشه؟ نه دیگه، شما هر جایی که میخواد برید زندگی کنید، یعنی اگر متقاضی کبک هستید آمدید کبک، دیگه رو نیفتید برید درخواست بیمه بکنید، یا حداقل درخواستش رو بدید پیگیری نکنید. سین نامبر فرق نمیکنه کجا بگیرید، سین نامبر دولت فدرال نشون میده، فرق نمیکنه در استان کبک مراجعه کرده باشه به سرویس کانادا یا در استان آنتاریو، ولی بیمه استانی است و هر جایی که قرار زندگی کنید همونجا برید درخواستش رو بدید. ببخشید. سهیلا میگه من PGWP دارم. PGWP یعنی چی؟ یعنی Post Graduate Work Permit. آیا میتونم Open Work Permit رو به Close Work Permit تبدیل کنم؟ بله میتونید، به شرط اینکه یک کارفرمایی داشته باشید که اون کارفرما شما رو بخواد و اون کارفرما بره و درخواست LMIA بده و اون LMIA مثبت باشه و دوباره درخواست ویزای کار بدید. مشکلی پیش نمیاد، ولی اینجوریه. کارفرمای من حاضر به همکاری که جاب آفر بس با ساپورت الامرم اپام کنم چیز نه اکسپرسنتی گفت من نیزمین چیز دارم آه شده نیست؟ بله شده نیست. اگر کارفرمایی خب این که میفرمایید شده نیست یا شدنی نیست بستگی به شرط اون کارفرما هم داره. هر کارفرمایی که خب نمیتونه این کار بکنه بستگی سری مشخصه رو داشته باشه، شرکت یه از اون حداقل 2 سال از عمرش گذشته باشد، پرونده مالیاتی درست حسابی داشته باشد، رو پیرولش آدم باشه، بعد حالا بسته در کدوم استان هست هم یه سری داستانه دیگه داره. برابر این بله اگه همه چی خوب باشد بله چرا که نه. سالومه میگه که از برنامه سرمایه‌گذاری خبر کبک خبر جدیدی دارید؟ آیا پرونده جدید احتمال داره که قبول کنن؟ میتونه رقیب برنامه استارتاپ باشه؟ طول بررسی پرونده سرمایه‌گذاری که دفعه داره چرا انقدر نسبت بقیه پرونده بالاست؟ و چرا چون پول اولش میگیرن دیگه به خیلی بررسی میشن؟ چقدر جالب سوال، یعنی 15 تا سوال خانم سالومه در یک خط نوشتن. خب خبر جدید اینکه همون خبری است که پیش از این گفته شده، گفتن 90% احتمال باز شدن داره و 90% احتمال یک تغییری نداشته باشه، بنابراین پرونده ها رو ما الان قرارداد میبندیم و در خدمت دوستان هستیم. برای احتمال داره که قبول کنن بله. میتونه رقیب برنامه استارتاپ باشه؟ هم برنامه ای رقیب هر برنامه ای هست. یعنی چی رقیب برنامه استارتاپ باشه؟ مگر الان استارتاپ برنامه یک تازی است که رقیب نخواد بشه؟ استارتاپ اصلا جنسش به اون فرق میکنه. در پرونده دست همین گذاری کبک آدمی که مدیر است و میزان معینی در واقع دارایی دارد و میتونه این دارایی رو ثابت بکنه که مشروع به دست آورده، خب امکان اقدام داره. در استارتاپ کسی که دارای طرحی است و میخواد که اون طرح رو اجرا بکنه در کانادا به همراه تیمش یا به تنهایی، خب اون پس یه جنس نیستن. و طول بررسی پرونده سرمایه‌گذاری کبک و فدرال چرا به نسبت بقیه پرونده ها بالاست؟ دلیل تاریخی داره. دلیل تاریخیش هم برمیگرده به دوره آقای هارپر و دوره‌ای که پرونده های زیادی از کبک به اداره مهاجرت فدرال رفت و خب بیشتر پرونده هم در واقع ایرانی و چینی بود و اون آقای هارپر یه چیزی مثل ترامپ بود و با این دو به هر حال گروه خیلی حال نمی‌کرد، با کبک هم میانه خوبی نداشت. این شد که پرونده های زیادی به مدت زیادی باقی ماند و این بکلاگ یعنی در واقع اون انباشت پرونده باعث شد که در زمان های بعدی هم که لیبرال، از زمانی که لیبرال ها آمدن 2016 همچنان این به نظر بیاد که طولانی تر است. ولی برای بین 2012 تا 2016 عملا اتفاقی برای پرونده سرمایه گذاری که به دامن فدرال نیفتاده بود. حالا اینکه چون پول رو اولش میگیرن دیگه بیخیال میشن دیگه، این دیگه سوال نیست که من جواب بدم که بگم بله یا خیر، خیر چنین چیزی نیست، اصلا ربطی به پول نداره. علی میگه که برنامه سرمایه‌گذاری که باز خواهد شد امید داشته باشیم؟ بله چنین میگوین آقای علی آقا و برید قراردادتون رو ببندید. میدونید که بهتر اینجا هم برای سرمایه‌گذاری کبک کمپارسه که بتونید قرارداد ببندید. نادیا رزی یا روزی اصلا متوجه شاید کنیم موفقیت در پروژه استارتاپ رو چطور میبینید؟ موفقیت در پرونده استارتاپ رو نمیشه راجبش کلکتیو صحبت کرد. موفقیت در پرونده استارتاپ بستگی به پرونده داره، بستگی به محتوای پرونده داره، محتوای طرح داره و آدم ها، کیفیت آدم ها. اگر که پرونده ضعیفی داشته باشید خب خیلی امیدی هم نداشته باشید. اما اگر پرونده بخشید نادیا درزی بود، من عذرخواهی میکنم اسم رو اشتباه خوندم، اگر که پرونده قوی داشته باشید، بارها گفتم در استارتاپ آنچه که مهمه است محتوای طرح شما و شکل پرزنت شدنشه. پرونده ضعیف بسیار زیاد وارد سیستم شده است در از همین هموطنان ایرانی و طبیعتاً هیچ به طور کلی نمیشه اظهار نظر که پرونده های استارتاپ، پروژه های استارتاپ های موفقند یا خیر. مورد به مورد بایستی دید که پرونده چگونه بوده است، چه طرحی دارد و آیا اون حالا چه شرایطی میتونه شوش. نسترن سالهی میگن که با توجه به اینکه ویزه تحصیل بنده آمده میخواستم بپرسم احتمال ریجکشن ویزه همراه برای همسرم وجود دارد؟ همیشه احتمال وجود داره، همیشه این احتمال وجود داره، ولی خب بر اساس این احتمال که شما نهاد کاری بکنید. بله ولی به هر حال شما تشریف حتی اگر رد شد هم تشریف بیارید، بعد که آمدید اینجا ثبت نام کردید دوباره اقدام بشه. شاهین کلانتری میگه که من 2011 لند شدم و 2017 پی آر کارتم باطل شد. کلن 18 ماه کانادا بودم. آخرین بارم 2014 کانادا بودم. الانم ایرانم. آقای امیدی به تیم تمدید پی آرم هست؟ یعنی شما 6 سال است که در کانادا نبودید. یعنی شما در واقع در 5 سال گذشته تعداد روزهایی که در کانادا بودید صفر است. و این مسئله مهمی است. من شانستون رو خیلی زیاد نمی‌بینم، ولی به هر حال باید ببینیم که چرا نبوده اید، دلیل رفتنتون چه بوده و چه دلیلی در ایران مانده اید. همه اینا رو باید بدانیم. اگر که همه اینها رو دانستیم و همه چیز در واقع خوب بود، شاید بشه براتون کاری کرد. به هر حال بایستی درخواست travel document بکنید. بعد که travel document رو درخواست کردید، بایستی که براتون درخواست، چون حتما رد میکنن و حتما به شما decision میدن. وقتی decision دادن، بایستی شما رو براتون اپیل کنیم به IAD Immigration Appeal Board و اونجا یک دادگاهی دارید، یک هیرینگی دارید، تلفنی شرکت میکنید درش یا از طریق اپلیکیشن میتس هست، مایکروسافت میتس، و اونجا بایستی دید که قاضی در چه تصمیم میگیره. ولی خب به هر حال اگر میخواهید میتونید برید با مجموعه ما قرارداد ببندید، دفتر ما در تهران، و براتون درخواست travel document بدیم و بعدم درخواست اپیل بدیم و بعد ببینیم حالا چه زمینه برای دفاع از شما میتونه وجود داشته باشه. بله، مژگان میگه در زمانی که طول میکشه تا شخص از طریق گرفتن پذیرش تحصیلی مهاجرت کند چقدر است؟ اسمشو مهاجرت نمیگذاریم. مهاجرت همیشه با دائم بودن یه جوری همراهی دارد، یعنی زمان طولانی. حالا پذیرش تحصیلی مهاجرت کند چقدر است؟ خب از زمانی که درخواست پذیرش میکنید شاید یک دو سه ماه بهتون جواب میدن و ویزاش هم معمولا دو سه ماه جواب میدن، برابر این 6 ماه. مهاجرت از طریق تحصیلی برای جوانان میتونه سریع‌ترین راه برای مهاجرت باشد. اگر کسی در کانادا درس بخواند، شرایطی رو هم داشته باشه، ممکن است که امکان اقدام برای مهاجرت یا اقامت دائم رو داشته باشه. بنابراین بله، شاید بعضی اصلا امکان اقدام به عنوان در واقع مهاجر دائم رو ندارند وقتی جوان هستند. چرا؟ چون سابقه کار یا برای ریکوایرمنتی که لازم هست برایشون هنوز ایجاد نشده. بنابراین بهتره که سر تحصیلی بیان، درسشون بخونه و اقدام کنن. حامد میگه من از طریق اکسپرس انتری اقدام کردم، برای کانادا ازدواج کردم و میخوام اعلام کنم به اداره مهاجرت، اما همسرم حاضر نیست با من بیاد. شنیدم حتی اگه نیاد ازش تست مدیکال میخوان. چرا؟ راهی نیست دور زدن این تست رو. خیر، به هر حال همسر شما اولا که باید اعلام بکنید، چون تغییر استاتوس مریتالتونه، باید حتما ازدواجتون اعلام بکنید. اینکه همسرتون حاضر نیستن با شما بیان، خب میتونن ایشون با شما نیان، ولی راجع به که مدیکال و سکیوریتیشون انجام بشود، چون همسر شما هستن، فرار رازشون کنید که همراهی کنند. حالا بعد که ویزاشون رو گرفتن تصمیم داشتن نیان، خب نیان. آخه چه ازدواجی این؟ هومن میرفلا میگن پاسپورت ها رو فرستادیم سفارت کانادا، چقدر طول میشه ویزای مهاجرت بخوره؟ زیاد طول میکشه این روزها. الان چند ماهی است که 2 ماه نگه داشتن، هنوز خبری ندادن، ولی به هر حال بعد منتظر شد، نمیدونم دلیلش چیه. کوشا میگه که به اواخر سال عجیب 2020 نزدیک میشیم، انتظار انتخاب سیستم هاریمات همین امسال رو دارید؟ نمیدونم، امیدوارم، واقعا نمیدونم. سیستم دولته که بگه مسیست، یک داستانیست وسط این همه ماجرا که دولت کبک دارد، نمیدونم، مرگومیر کرونا، داستانه مربوط بیزنس های ورشکسته، مشکلات عجیب غریبی که حالا کارفرمایان دارند، سیستم مهاجرت داغون، هزار یه بدبختی که داره. حالا آقای نخست وزیرش الان شده دغدغش این که بیزنس ها در کبک به زبان فرانسه سرویس نمیدهند. دیده شده که در دانتان مونترال اتفاقا باید شرایط در واقع قوانین زبان رو یکم سخت‌تر بکنیم. خب از نظر من این سیستم یک سیستم احمقه. دردش رو نمیشناسه، داستان رو نمیفهمه کجاست. خب اون حکایت میگفتش که خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. این در مورد کبک کاملا صدق میکنه. ستون اقتصاد داره میریزه، این نگران اینه که ترکی توی سقف ایوان خورده است. خاطر همین ما با یک دولت معقول و منطقی طرف نیستیم. یک سری آدم کم فهم دارن سیستم کبک رو اداره میکنن و این کم فهمی هم به شدت ریشه داره در برحال سیستم کبک. مثلا امروز اومدن اعلام کردن که در یه دوره 4 روزه کریسمس که بمگم 25 تا 29 باشه اگه اشتباه نکنم، تو این 4 روز افراد میتونن تا 10 نفر دور هم جمع بشن. خب یه عده زیادی، پس این در واقع کریسمس برای کیاست؟ برای مسیحی هاست. پس غیر مسیحی ها چی؟ حالا بماند که خود این احمقان هست اگه قرار بود آدم دور هم جمع بشن، که خب دیگه میشه همون ماجرای پیشین دیگه، چرا بایستی آدم دور هم جمع بشن. ولی احمقانه بودنش از اینجاست که آقا تو در نظر که فکر فرض کردی که کریسمس که برای مسیحیان خب در واقع مهم هست و در واقع سلبریتش میکنن دور هم جمع میشن، برای بقیه ی آدم ها چی؟ مسلمونه، یهودیه، فلان. خب مسلمونه که خب صداشون در نمیاد. اما امروز صبح دیدم که توی رادیو موضوع بحث این بود که آقا پس این جشن هانوکای ما چی میشه؟ چون یهودی ها قبل از کریسمس که امسال مثل که از اول دسامبر شروع میشه هانوکاشون، یه دوره 7-8 روزه دارن که اونها هم جشن دارن و اون میچرخه، ثابت نیست. الان ظاهرن از اول دسامبر اینجوری که میرن. خب طرف میگفتش که خب اگه قرار است یه همچین امتیازی داده شود، پس تکلیف ما چی میشه؟ ما هم هانوکا داریم. یعنی یه تصمیم رو میگیرن، هیچ دوروبرش نگاه نمی کنن، همینجوری تصمیمی رو میفرستن بیرون. چرا؟ چون آدم های عمیقی الان حکومت نمی کنن توی کبک و توی سیستم مهاجرت هم که ما دیدیم که چه مسی بوده، که حالا یه وزیر مهاجرت معقول تری آمده است که حالا ما هم فهم کنیم خیلی آدم معقولیه، ولی ظاهرا توی کنفرانس شرکت کرده که در ارتباط با تبعیض در کبک بوده. گزارش های بین المللی هست در مورد تبعیض در کبک و در کانادا. خب بیش از هر جایی در کبک میشه گفتش که ممکن تبعیض وجود داشته باشه با این نگاه در واقع تنگ نظرانه که وجود داره. کنفرانس رو ترک کرده، آمده بیرون که اصلا ما کی گفته در کبک اصلا دیسکریمینیشن هست. یعنی از اساس ماجرا رو در واقع منکر شده است. خب این حماقت است. یاد یه بنده خدایی افتادم که رفته بود توی دانشگاهی مصاحبه کنه، اون زمانها رسیب سخنرانی بکنه، وقت در مورد یه موضوعی اصل موضوع رو در کشور خودمون منکر شده که اصلا اینا وجود ندارن. حالا این خانم هم چیکاری رو کرده؟ گذشته از اون رو آقا اصلا کی کجا؟ ما اصلا دیسکریمینیشن نداریم. حالا به هر حال با دولت معقول سالم طرف نیستیم که حالا بگیم خیلی خوب، حالا انتظار میره که اتفاق بیفته. امیدوارم که اتفاق بیفته. بله K1 نوشته به تازگی از کنکوردیا فارغ التحصیل شدم، نامه افیشال ترانسکریپت و کامپلیشن لتر رو دریافت کردم، اگه بعد از پایین 220 مد اگه B2 رو بگیرم میتونم برای PQ بدون سابقه کار اپلای کنم؟ ممکنه. در واقع ایشون منظورشون آقای K1 این هست که آیا میتونن مشمول قانون سابق باشند، یعنی قانون قبل از تغییرات برنامه PEQ، چون توی بندی از این قانونی بود که کسانی که تا پایین دسامبر فارغ التحصیل میشن این امکان رو دارن. منطقا بله، اما همین الان داشتم میگفتم ما با یک دولت عجیب غریب طرف هستیم. امیدوارم که بتونید، ولی این احتمالم بدید که بگن نه، کسانی که در تو دسامبر فارغ التحصیل میشدن و در همون دسامبر هم مثلا پروندهشون رو فرستادن. قاعدتا منطقا بله، در عمل باید ببینیم که با شما چه برخوردی رو میکنن. این سال چند نفر دیگه هم از من پرسیدن و واقعا نمیشه جواب دقیقی رو به این سوال الان داد. امیدوارم کاش میتونستیم این کار رو بکنیم. آسیه پرغریب شاهی نوشتن که برای جاب آفر در رشته معماری میخوام بدونم شرایطش هست یا نیست. شرایط جاب آفر یعنی چی؟ شما باید کارفرمایی رو پیدا بکنید و اون کارفرما حاضر باشد که برای شما درخواست المایه بدهد و اگر این اتفاق تونست بیفته شما میتونید به اون با ویزای کار تشریف بیارید و چیزی که شرایطش هست یا خیر رو من نمیفهمم. بسیار ممنونم از این که با ما همراهی کردید در این برنامه و ممنونم از دوستان عزیزی که ما رو در فیسبوک همه چیز در مورد مونترال هم دیدن یا خواهند دید. از آقای علی آقای مدیرم تشکر میکنم که امکان رو فراهم کردن. دوستان رو توصیه میکنم که از طریق اپلیکیشن کنپارس این برنامه رو دنبال بکنن که هر جمعه ساعت 12:30 به وقت مونترال و تورنتو و اتاوا و همینطور ساعت 9:30 به وقت ونکوور برگزار میشه، اجرا میشه، این برگزار میشه همیشه من میگم، و ساعت 9 شب به وقت تهران، جمعه شب ها ساعت 9 شب به وقت تهران. برای طرح سوال هم بهتر است که اپلیکیشن استفاده بکنید. در مورد قرعه کشی هم که دوبار گفتم، ما یک قرعه کشی در برنامه در پایان برنامه 200 داریم که نتیجهش رو در 201 اعلام میکنیم. یک آیفون 12 هدیه میدهیم به کسی که در این قرعه کشی برنده شود. برای شرکت در قرعه کشی و از در زمانی که برنامه لایو ما جریان دارد، از برنامه 192 که الانه تا برنامه 200 حداقل 5 برنامه رو در اپلیکیشن ما دیده باشید و وقتی که برنامه جریان داره اون دکمه شرکت در قرعه کشی روی اپ فعال هست و میتونید استفاده بکنید و اسمتون در قرعه کشی برود. و به هر حال بسیار خوشحال شدیم که با ما بودید. اگر سوال شما پاسخ نگرفته یا اگر که فرصت طرح سوالتون رو پیدا نکردید به من ایمیل بزنید به info@canpars.com. تا هفته آینده یعنی 27 نوامبر 2020 و همینطور فکر میکنم 7 آذر ماه 1399 شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.